گناهان با توبه بخشیده می شوند و در گناهان باید حق ادا بشه، چه حق الله چه حق الناس باید ادا بشه. بل اگر انسان توبه کرد یک حقوقی که به خاطر گناه به وجود اومده رو از کنم انجام داد و حقوق رو داد، دو وقت چه بسا زیارت عاشورا اونو بهشتیش بکنه. این درسته. پس اگر ما عموماتی میبینیم که میبینیم کارکز زیارت عاشورا بخونه حتما اهل بهشت خواهد شد، همه گناهانش بخشیده میشه، چیز از این قبیل، اینها عموماتی هستن که مخصصهای فراوانی دارن، مخصصهای عقلی و مخصصهای نقلی. باید بعد از ملاحظه اون مخصصها ما به اون چیز توجه، به اون عام توجه بکنیم. عام درسته، تردید درش نیست، اما بعد از تخصیص. بله، اون موقعی که تخصیص انجام شد، بعد از این که انسان از گناه توبه کرد و کاری از این قبیل، بعد از این که ایمان آورد، بعد از این که واجباتش انجام داد، حرام ها را ترک کرد، بله زیارت عاشورا انسان بهشتی میکنه، باعث میشه که امام حسین بیاد دیدنش. اینا همش درسته، بعد از این مراحلی که عرض کردم. پس تو هر دو بخش از فرمایشات دوستان، چه اون کسی که گفته بود با زیارت عاشورا انسان همه گناهانش بخشیده میشه، اهل بهشت خواهد شد، چه اون دوستی که فرموده بود که ایب خونی انسان دچار مشکل و مشکلاتی میشه، با این توضیحی من دادم هر دو بخشش باید یک تعدیلی توش انجام بشه.
نهفتگی گردد دور آن قطره که راز دل دریا باشد.
تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند و پاسخهای کامل و جامعی هم ارائه کردند. همچنین از شما دوستان عزیز که امروز با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی کردید، پیروز و تندرست باشید. طاعات و عباداتتان مقبول و خداحافظ.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است.
به نام پروردگار عالم، آفرینشگر زیبایی ها. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امیدواریم که خوب و سلامت باشید و آغاز این روز هفته را تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردارمان خانم بزرگری در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز در این بخش ما همراه شما خواهیم بود با این برنامه. در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان، یعنی تا دقایق دیگر، همکارانم اولین بخش خبری را در بخش نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. در ساعت 1:45 برنامه دخالت بی پایان پخش می شود. در ساعت 2 علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بشنوند. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 2:15 برنامه ضربان پخش می شود. برنامه پند پیران امروز در ساعت 2:40 تقدیمتان می شود. پس از آن گوش جان می سپاریم به ترتیل جزء 11 قرآن کریم در ساعت 2:55. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 5 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:40 ویژه برنامه افطار با عنوان بهار جانها تقدیم شما عزیزان روزه‌دار خواهد شد. در ساعت 7:10 برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. بعد از آن در ساعت 7:25 برنامه آیا می‌دانید پخش خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را خواهید شنید در ساعت 7:40. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:50:54 خواهد بود. امیدواریم انشاءالله از شنیدن برنامه های ما در بخش نیمروزی لذت ببرید و همچنان همراه ما باشید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. آمادگی دولت کابل برای مشارکت طالبان در حکومت. و هشدار اشرف غنی به پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر امور خارجه افغانستان با استقبال از تلاش‌های منطقوی برای برقراری صلح در این کشور می‌گوید که کابل از مشارکت طالبان در حکومت و برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری آوا، حنیف اطمر روز جمعه در نشست سه جانبه وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان در استانبول ترکیه با تشریح طرح صلح رئیس جمهور افغانستان گفت دولت افغانستان برای مشارکت طالبان در حکومت و برگزاری انتخابات زودهنگام آمادگی کامل دارد. حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان که به دلیل ابتلا به کرونا به صورت مجازی در این نشست صحبت می‌کرد گفت که بدون صلح و تفاهم گروه‌های افغان این کشور در مسیر رشد و توسعه قرار نخواهد گرفت. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه جمهوری ترکیه نیز در این نشست رای حل سیاسی را یگانه گزینه ممکن برای پایان جنگ در افغانستان دانست و خواستار ایجاد همکاری نزدیک میان افغانستان و پاکستان در راستای موفقیت پروسه صلح شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان هم اظهار داشت که هرچند طالبان تمایلشان را برای شرکت در نشست صلح استانبول نشان ندادند، اما به باور وی این تأخیر یک امر موقت است. قریشی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح پس از عید فطر در ترکیه برگزار شده
و طرفین با تعهد روی رسیدن به یک توافق صلح همشمول جامع و فراگیر مذاکره کنند. در پایان نشست وزرای خارجه سه کشور در یک کنفرانس خبری شرکت نموده از طالبان خواستند تا به میز مذاکرات برگشته و مذاکرات صلح را از سر بگیرند. رئیس جمهور افغانستان با هشدار به پاکستان اعلام کرد که باید انتخاب کنید. اگر سیاست باخت را انتخاب کنید، هرگز به آسیای مرکزی نخواهید رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ارزش پاکستان را بسیار تنزل می‌دهد. و افزود پاکستان باید سیاست برد یا باخت را انتخاب کند. آینده آنها با ما مرتبط است. اگر دست دوستی دهند، از مسیر افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی خواهند داشت. رئیس جمهور افغانستان ضمن هشدار به دولت اسلام آباد ادامه داد که اگر پاکستان سیاست تداوم جنگ را انتخاب کند و افغانستان آباد نباشد، هرگز به آسیای مرکزی نخواهد رسید. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان چندی قبل گفته بود که کشورش همواره نقش بسیار خوبی در راستای برقراری صلح در افغانستان ایفا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان اظهار داشت که این کشور پس از سالها لشکرکشی بی‌حاصل فهمید که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که میلیاردها دلار به باد رفت. آمریکایی‌ها پس از سالها لشکرکشی بی‌حاصل به این حقیقت رسیدند که مشکلات افغانستان راه حل نظامی ندارد. وی گفت که آمریکا و ناتو با وعده ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را ترک می‌کنند، اما آیا این امکان پذیر است؟ زاخاروا ادامه داد بزرگترین پرسش این است که ناتو با گذشت 20 سال نتوانست نیروی با ساختار قدرتمند ایجاد کند که به طور مستقل توانایی محافظت از افغانستان را داشته باشد. به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از نیروهای آمریکایی و ائتلاف خواست تا نتایج ماموریت در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درباره حمله این گروه به نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان اظهار داشت که برای مشخص شدن چنین مسائلی هنوز خیلی زود است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در پاسخ به احتمال حمله این گروه به نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان اظهار داشت که برای مشخص شدن چنین مسائلی هنوز خیلی زود است، اما درباره آینده نمیتوان چیزی گفت. به گزارش آسوشیتد پرس سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که مشخص شدن این که آنها به نیروهای آمریکایی پیش از 11 سپتامبر حمله خواهند کرد یا نه هنوز خیلی زود است. یک مقام پنتاگون به این خبرگزاری گفته است که نیروهای آمریکایی حمل و نقل تجهیزات نظامی و تمام کردن قراردادها با شرکت خدمات محلی در افغانستان را آغاز کرده است. این مقام پنتاگون گفته است که بیشتر تجهیزات از طریق هوایی به آمریکا انتقال می‌یابد، اما ارتش از طریق زمین از مسیرهای پاکستان و در شمال از طریق آسیای مرکزی نیز استفاده خواهد کرد. امام جمعه شهر مزار شریف ولایت بلخ در شمال افغانستان میگوید هیچ راهی برای رسیدن به یک صلح باثبات و همشمول بجز گفتگوهای بین الافغانی نیست. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، حجت الاسلام سید حیدر هاشمی امام جمعه شهر مزار شریف در خطبه‌های عباد سیاسی این هفته نماز جمعه با ابراز تأسف از به تعویق افتادن گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان کشورهای جهان و سازمان ملل متحد در استانبول ترکیه گفت این عملکرد طالبان و به حاشیه رفتنها همه بهانه است. امام جمعه مزار شریف خطاب به طالبان گفت اگر پیغمبر و قرآن را قبول دارید باید در مسیر صلح حرکت کنیم و در این شرایط مخالفت با نشست‌های صلح به معنی خیانت به مردم و کشور است. حجت الاسلام سید حیدر هاشمی افسود تاریخ کسانی را که در راستای تخریب زمینه‌های صلح تلاش دارند ثبت خواهد کرد و به جهانیان نشان خواهد داد. عملیات نیروهای ارتش افغانستان علیه مواضع گروه طالبان در ولایت جنوبی قندهار به کشته شدن 12 تن از اعضای این گروه منجر شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد در تازه‌ترین حمله هوایی و زمینی ارتش به مواضع طالبان در ولسوالی پنجبایی ولایت قندهار 12 عضو این گروه کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان درباره درگیری ها در قندهار آمده است که طالبان 280 مین مختلف برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف ولسوالی ارغنداب جاسازی کرده بودند که توسط ارتش خونسا شد. درگیری در مناطق مختلف افغانستان به ویژه بخش های جنوبی این کشور در روزهای گذشته تشدید شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آمادگی دولت کابل برای مشارکت طالبان در حکومت. و هشدار اشرف غنی به پاکستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. در حالی که نیروهای خارجی در گذشته تأسیسات و تجهیزات نظامی خود در افغانستان را پس از ترک پایگاه‌ها تخریب کرده بودند، دولت کابل تلاش می‌کند تا این تجهیزات را به طور رسمی درخواست کند. رسانه‌های افغانستان در گذشته بارها اعلام کردند که همزمان با احتمال کاهش نظامیان آمریکایی در این کشور، بخشی از تجهیزات و تأسیسات نظامیان خارجی به ویژه در پایگاه بگرام در این کشور تخریب شده است. و افغانستان نیز در آستانه خروج نظامیان خارجی از این کشور گفته است که از طریق مجاری رسمی درخواست حفظ تجهیزات نظامیان خارجی در افغانستان را پیگیری میکند. همکار ما قریشی پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های ابوالحسن یاسر مشاور ارشد اشرف غنی در امور امنیت و دفاع را جویا شده است.
خدمت شما عرض کنم که از ابتدا تا به حال آمریکایی‌ها در مورد افغانستان دیدگاه مشخص خود داشتن. هیچگاه بر اساس منافع ملی افغانستان و دولت افغانستان برنامه نداشتن، کار نکردن. اونا در اولویت برنامه استراتژی خود در منطقه و خصوصا در افغانستان داشتن و دارن و خواهند داشت. به این اساس آمریکایی‌ها از ابتدا تا به حال در مورد مردم افغانستان به هیچ گونه از صداقت و راستی کار نگرفتن، بلکه بر اساس امو عمق استراتژی که خودشان دارن متاسفانه با اصول فریب و نیرنگ و امینا به صلاح همیشه برخورد کردن. شما ببینین بر اساس توافقنامه که بین افغانستان و امریکا امضا هست، اصلا هیچ گونه برنامه عملی بر اساس توافقنامه در افغانستان نداشتن و اکثرا وقت بعض جا پایگاه ها را در گذشته هم اینا برچیدن، اما وسایل امکانات را تخریب کردن، حتی بعض جاها را امکانات و وسایل نظامی خود را به پاکستانی ها تحویل دادن. پس این میرسانه که آمریکایی ها هیچ گونه تعهد بر اساس توافقنامه با دولت افغانستان ندارن و همیشه نقض کردن و من آمریکایی ها را صادق با دولت افغانستان نمیدیدم.
جناب یاسر، انتقال این تجهیزات به پاکستان چه پیامدهایی میتونه بر افغانستان و منطقه به دنبال داشته باشه؟
با تاسف خدمت شما عرض بکنم که آمریکایی‌ها دنبال منافع خود هستن و دولت افغانستان هم در توی یک جایگاهی نیست که از لحاظ حقوقی و از لحاظ عمو تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ای که با آمریکایی‌ها دارن رو دنبال بکنه و به هر حال از یک جایگاه قدرتمند بتانه به صلاح عملی شدن او توافق نامه را از امریکایی‌ها بخواهند. امریکایی‌ها فعلا حاکمیت دارند در افغانستان، امریکایی‌ها دست باز دارند، هر گونه که دلشان شده مقسم عمل میکنند و دولت افغانستان هم در بسا موارد در یک دراهی قرار داره که نمیتونه در تقابل با عملکرده های منفی امریکایی‌ها که به ضرر ملت دولت افغانستان قرار میده.
شما به عنوان یکی از مقامات ارشد دولت افغانستان بفرمایید که چقدر زمینه دستیابی به تکنولوژی استفاده از این تجهیزات در اردوی ملی افغانستان وجود دارد؟
خدمت شما عرض بکنم از ابتدا تا به حال آمریکایی ها اونچنان که لازم بود اردوی افغانستان از هیچ لحاظ تجهیز نکردن. تا به حال بعد از چندین سال از لحاظ هوایی اردوی افغانستان متکی به آمریکایی‌ها است. از لحاظ امکانات تسلیحاتی هنوز اردوی افغانستان وابسته به آمریکایی‌ها هست. متاسفانه در هیچ بودش و در هیچ بخشش اردوی افغانستان نتانه از استقلالیت کامل و تجهیزات و امکاناتی که گویا غربی‌ها وعده داده بودند، خصوصا آمریکایی‌ها، متاسفانه او را عملی نکردند و وسایل و امکانات بسیار ابتدایی خصوصا از لحاظ تکنولوژی در اختیار دولت قرار داره که به هر حال یک بخش از او وابستگی با آمریکایی‌ها است.
بعضی از خبرگزاری‌ها به این نقطه حالا اشتراک دارن که آمریکایی‌ها گفتن که ما به خاطر اینکه این تجهیزات به دست طالبان نیفته ما این تجهیزات تخریب میکنیم. شما با این قضیه موافق هستید یا مخالف؟
نه، ما مخالف هستم به هیچ وجه. چون شما میدانید که امروز یک بخش از تجهیزات طالبان را غربی ها، چینایی ها، پاکستانی ها، امین ها آماده می سازن و یک بخش از طالبان مستقیما با آمریکایی ها با دیگرها در تماس هستن. من فکر نکنم بر اساس توافقاتی که در قطر داشتن اینا حتی حکومت پسا طالبانی را توافقات به صلاح آمریکایی‌ها با ایشان داشتن. من فکر نکنم که آمریکایی‌ها از این نایه از طالبان استراب و نگرانی داشته باشن. منتها بحث‌های دیگه شاید در جریان باشه که او یک بحث مفصل بخواد.
به عنوان سوال پایانی بفرمایید که آنچه که آمریکایی‌ها بر خود در افغانستان می‌خواستن آیا با او رسیدن؟ چون بحث خروج مطرح شده و چقدر فکر می‌کنید که بحث خروج جدی باشه؟
من نظر من این است که آمریکایی‌ها به هیچ وجه در هیچ خواسته هایی که در افغانستان داشتن به او نرسیدن، جز به صلاح بحث اقتصادی که متاسفانه خیلی از معادن و زیرزمینی هایی که هنوز کشف نشده بود هنوز در اختیار دولت قرار، آمریکایی‌ها از این استخراج میکردن، استفاده میکردن و انتقال میدادن. بحث حکومت خوب که یکی از خواسته های آمریکایی‌ها و وعده آمریکایی‌ها بر مردم افغانستان بود که گویا ما آمدیم تا یک حکومتداری خوب را به نمایش بگذاریم یا حمایت از حکومت مرکزی بکنیم. بحث کشت خاشخاش شما ببینید که در این اواخر یعنی دو برابر شده. شما 20 سال 30 سال آغاز آمدن آمریکایی‌ها را شما ببینید میزان کشت خاشخاش و 30% صادرات کشت خاشخاش از افغانستان و امروز شما ببینید بحث تروریسم از روزی که آمریکایی‌ها آمدن هر سال که می‌گذرن میزان کمیت و کیفیت توریست‌ها در سطح افغانستان بالا میره که به هیچ وجه او موارد را که آمریکایی‌ها مد نظر داشتن به او نرسیدن. اما به هر حال ما خروج کامل آمریکایی‌ها را از افغانستان شاید از لحاظ نظامی اینا بالاخره به اصطلاح توافقات که با طالبان و با بعض همسایه ها کردن شاید، اما نیروهای یک بخش از نیروهای امنیتی و استخباراتیش یقینا در افغانستان و در اینجا خواهد.
هیئتی از طالبان به پاکستان سفر کرده است. همکار ما در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه های مطیع‌الله خروتی تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیده.
ببینید از این کار کرده نمیتونیم. تا 40 سال گذشته تمام گروه های مسلحی که علیه نظام افغانستان قد علم کرده، جنگ کرده، چی به نام جهاد، چی به نام مقاومت، چی به نام هر چیزی که بوده، اونا مراکزشان در کشورهای خارجی بوده، از طریق کشورهای خارجی تسلیح، تجهیز، تمویل و بالاخره کمک لوجستیکی میشدن. حالا هم پاکستان یگانه کشوری است که رهبرای تحریک اسلامی طالبای افغانستان اونجا با فامیلایشون زندگی میکنن و همچنان اولادایشون اونجا زندگی میکنن و همچنان زخمی های طالب ها در کشفخانه های پاکستان تداعی میشه. بنان مشوره با پاکستان الزامی است، بدون مشوره پاکستان در مذاکرات صلح فکر نکنم که طرفین مورقم که حکومت افغانستان استقلالیت خود نداره در تصامیم مهمش نظریات ایالات متحده آمریکا و ناتو و گوی همپیمانانش مد نظر میگیره. تحریک اسلامی طالبای افغانستان هم در تصامیمشان با پاکستانی ها مشوره میکنن.
گفته میشه که یجاد غرض مشاوره و مشوره با سایر رده های این گروه به خاطر روشن شدن موقفشان غرض اشتراک و عدم اشتراک در نشست استانبول سفر نموده و برخی سفر در راستای گرفتن مشوره با سازمان استخبارات پاکستان می دانند. شما چه فکر می کنین که قضیه از چه قرار است؟
در رابطه به سوال دیگه که آیا در استانبول کنفرانس استانبول به اجازه گویا یا مشوره آیسای پاکستان صورت میگیره یا با اونجا میره، من فکر میکنم موضوع مذاکرات استانبول از سوی آیسای و سوی پاکستان و سوی سردمدارای نظامی پاکستان و حتی سیاستمدارای پاکستان بالا است. تصمیمی که گرفته شده تصمیمی است که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان گرفته و همچنان کشورهای دیگه که در قضیه افغانستان زیر دخل هستند، مثلا ایران، روسیه، هندستان، چین و همچنان ناتو، کشورهای اروپایی، اونا تصمیم گرفتن که باید در ترکیه مذاکرات صورت بگیره، صحبتهای صورت بگیره. به او خاطر تصمیم پاکستان و یا استخبارات پاکستان و یا نظرش در کنفرانس ترکیه نسازنده است و نپذیرفتنی است.
در چنین زمان حکومت افغانستان طالبان را به جنگ طلبی متهم میکنه و تاکید میداره که این گروه حاضر به گفتگو نیست. عامل ای امر به نظر شما چه میتونه باشه؟
ببینید، ما شاهد هستیم زمانی که در نقطه دنیا جنگ می باشه و جنگ ختم میشه یا مثلا انتخابات می باشه، در انتخابات کسی انتخاب میشه، سیاسی لابیگری های خود می کنن. مثلا امیال حکومت افغانستان در رابطه مسئله صلح ناگزیر از لابیگری های خود داشته باشه، تبلیغات کنه که جهان توجه غرب جلب کنه. این مثلا اینکه حکومت افغانستان میگه که طالب ها جنگ طلب هستن، طالب ها جنگ میکنن، ای خو گپ نیست که به حساب گپ نو باشه. چند سال میشه که در علی افغانستان جنگ، علی نظام افغانستان در وقت کمونستا، در وقت موجودیت شوروی ها، بعد از او در وقتی که مجاهدین اینجا بین خود جنگ داشتن، بعد از او زمانی که طالب ها قدرت گرفتن جبهه مقاومت علیشان جنگ میکرد و بالاخره آن تمام جنگ هایی که صورت گرفته یا صورت میگیره، این واضح است که کشورهای همسایه افغانستان در او دست داشته و کشورهای همسایه افغانستان تسلیح تجهیز تمویلش کرده و این حکومت افغانستان حال فعلا تحریک اسلامی طالب های افغانستان گویا متهم به جنگ میکنه و به حساب ادامه جنگ میکنه. این جز همی لابیگری های است که پیش از مذاکرات طرف این ایره با میکنن. تحریک اسلامی طالبای افغانستان هم حکومت افغانستان متهم به شکستاندن تعهدات دوحه و یا همچنان عدم علاقمندی به صلح میداره. دیگه این لابیگری هاییست که طرف این قبل از مذاکرات، آغاز مذاکرات صلح انجام میتن.
بیش از چهار دهه است که جنگ در افغانستان جریان داره و طرف برنده و بازنده معلوم نیست. فکر میکنین که با خروج نیروهای خارجی طالبان در جنگ غلبه حاصل بکنن؟
ببینید، مگر ما تاریخ افغانستان دقیق مطالعه کنیم ببینیم افغان ها همیشه در جنگ بردن، همیشه در جنگ بردن، مگر در سیاست باختن. درست است که در تای چهار دهه اخیر جنگ به انواع و اشخاص انواع مختلف صورت گرفته بین طرفین، برنده و بازنده در اینجا ملت افغانستان است. نه حکومت افغانستان برنده است، نه بازنده است و نه هم تحریک اسلامی طالبای افغانستان برنده است و نه بازنده است. برنده و بازنده ملت افغانستان است که تای چهار دهه اخیر خانهشان، تجارتشان، حیاتشان، اولادشان، کشتشان، زراعتشان و بالاخره ملکیتایشان و زیربنا، تاسیسات زیربناییشان از بین رفت. بازنده اصلی در بین جنگ فعلی که به احتمال قوی ما گویا خوشبین صلح آمدن صلح به این زودی ها نیستم، مردم افغانستان ملت افغانستان است، اصل متضررین مردم افغانستان است.
اگر چنین باشه که جنگ غالب و مغلوب نداشته باشه، پس معضل به نظر شما چگونه میشه که حل شود؟
مشکل افغانستان زمانی حل میشه که کشورهای خارجی در مورد ختم جنگ افغانستان تصمیم میگیرند. ببین مشکل اصلی یا جنگ 40 ساله افغانستان جنگ بین افغانها نیست، بلکه افغانها چوب سوخت جنگ هستند. جنگ اصلا بین کشورهای مختلف در افغانستان است. جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی فی ما بین فدراتیف روسیه و ایالات متحده آمریکا است. جنگ بین هندوستان و چین جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی است. جنگ بین هند و پاکستان است، جنگ سیاسی، نظامی و اقتصادی است. در خاک ما تو کمی کشورایی که من نام بردم، اینا از رقابت‌های خود دست نکشن، یک جنگ ختم نمیشه، دوم تا زمانی که نظام افغانستان و کسایی که در جنگ افغانستان زیردخل هستند، یعنی مخالفین مسلح نظام افغانستان، اونا به طرفی خود در رقابت‌های موجود در افغانستان حفظ نکنند. متاسفانه نه سیاسیون افغانستان تانستند در این جنگ به طرف مانند. البته در این رقابت‌هایی که ما به شکل جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی بین 6 کشور یاد کردم، و نه هم مخالفین دولت اسلامی افغانستان در بین زیر رقابت‌ها به طرف مانده، بلکه اونا هم یک طرف انتخاب کردن، اینا هم یک طرف انتخاب کردن، بدان سببی است که جنگ شدید میشه. و علت ختم جنگ یا دلیل از اینکه جنگ ختم نمیشه همی است. و دوم مسئله بسیار مهم اساسی است که کسایی که در جنگ متضرر شدن، اونا باید در پروگرام صلح بشینن. کسی که اولادش کشته شده، کسی که خانهش خراب شده، کسی که بزنس خود از شده، کسی که زراعت خود از شده، از اونا باید تقاضا شده که چی نظر دارن در قسمت ختم پروسه جنگ. در حالی که ما شما میبینیم کسایی که در از طرف جانب دولت اسلامی افغانستان در پروسه صلح هستن، اونا همه اشخاصی هستن خانهشان در خارج از دو تابعیت هستن، دو پاسپورت هستن، یک فیصدی کمشون اگر داخل افغانستان باشن، و همچنان مخالفین دولت اسلامی افغانستان کسایی هستن که اونا هم در داخل خاک افغانستان نه وجود دارن، نه فامیلایشان هست و نه هم تابعیت یگانه افغانستان دارن، بلکه تابعیت دوگانه را دارن. فقط اینی یک بود خارجی مسئله جنگ افغانستان، حمایه جنگ افغانستان، عدم بی‌طرفی طرفین در رقابت‌های داخل جنگ افغانستان، و همچنان عدم پرسان از متضررین جنگ، عدم شمولیت متضررین جنگ در پروسه صلح سببی است که جنگ دوامدار شده و دوامدار میشه و تا زمانی که این 3 مسئله که من گفتم رفع نشه و جنگ ختم نمیشه.
وزیر امور خارجه افغانستان با استقبال از تلاش‌های منطقوی برای برقراری صلح در این کشور میگوید که کابل از مشارکت طالبان در حکومت و برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال می‌کند. حنیف اتمر روز جمعه در نشست 3 جانبه وزیران خارجه ترکیه، پاکستان و افغانستان در استانبول ترکیه با تشریح طرح صلح رئیس جمهوری افغانستان گفت دولت افغانستان برای مشارکت طالبان در حکومت و برگزاری انتخابات زودهنگام آمادگی کامل دارد. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های نثار احمد احمدی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
ما به این نظرم که آمریکایی‌ها با طالبان اینا با هم تعامل دارن. همزمان بایدن میگه که ما فعلا خارج نمیشیم و از اول مه تا 11 سپتامبر کلا ایران خارج میکنیم. پشت‌سر از این بالا فاصله طالبان اعلام میکنن که ما در هیچ جلسه شرکت نمیکنیم. من نظرم اینه که کلا آمریکایی‌ها و طالبان اینا با هم هماهنگ هستن.
خب این هماهنگی فکر میکنید که با کجا ختم میشه در هر صورت؟ چون ایده میگن که نشست استانبول مورد حمایت آمریکایی‌ها است.
آمریکایی‌ها به پیشنهاد دادن، منتها با کارشون صادق نیستن. و اگر صادق باشن، اون طالبایی که چند سال قبل داخل افغانستان حاکم بودن، تمام امکانات در اختیارشون بود، آمریکایی‌ها تونستن اونا رو خارج کنن. چطور الان نمیتونن تسلیم و پاسی در مقابل اونا بگیرن؟ اصلا آمریکایی‌ها علاقه ندارن، اینا نمیخوان برن، اصلا قصد رفتن ندارن. اینا هم دارن اکثر همیچو دار میزنن مردم افغانستان، هم جامعه جهانی و هم احزاب سیاسی و هم طالبان، همه دارن آمریکایی‌ها دارن. و کلا نقشه رام دست آمریکا فعلا.
خب بفهمید که الان نشستایی که در دوحه برگزار شده هم بین طالبان و آمریکایی‌ها و هم یک مدتی هم بین نمایندگان افغانستان و طالبان چه دستاوردهایی را برای آمریکایی‌ها داشت؟ اونطور که شما میگید که طالبان و آمریکایی‌ها با هم دیگه در ارتباط هستند.
دستاوردهایی که ترامپ می‌خواست از اون موقع کلا به خاطر انتخابات خودش بود و اهدافش رسید تا اندازه که موفق هم نشد. منتها بایدن نظرش فرق میکنه با اون طرز تفکری که آقای ترامپ داشته. فعلا آمریکایی‌ها میخوان که طالبان در این حکومت سهیم باشن و امتیاز بیشتر از حکومت فعلی برای طالبان داده شد. دولت افغانستان هم آماده نیست به این کار. دولت افغانستان هم میگه ما حاضریم به شما کنار بیاییم، انتخابات زودرس برگزار بشه، حتی خود ما از مسئولین هم هیچ کدوم شرکت نمی کنن. شما بیاییم اگر رأی آوردیم از شما بشه. طالبان اصلا هیچ علاقه، هیچ عاطفه، هیچ وجدان در این زمینه ندارن و فقط صرفا اونا برای آدم کشتن، برای خونریزی، برای انفجار، برای انتحار ساخته شدن و اهداف هم فقط جز از این ندارن. در ماه مبارک رمضان پیشنهاد کردن که بیاییم آتش بس کنیم تا مردم در آرامش و آسایش باشن. خب همون هم گفتن جهاد ثواب داره در این ماه مبارک رمضان. جهاد علیه کی؟ علیه یک طفل بی‌گناه، علیه یک پیرمرد، علیه یک زن، افراد بی‌گناه. اصلا نمیشه رو از طالبان به هیچ عنوان، یعنی خودم شخصا نظر میه که 2% نمیشه رو طالبان حساب باز کرد و رو از اونها حساب کرد.
آقای احمدی، به عنوان سوال پایانی، گرچه حالا عده‌ای از خبرگزاری ها میگن که احتمال برگزار نشدن نشست استانبول وجود داره، اما اگر ما بنا را بر برگزاری این نشست بدانیم، اگر خروجی اون نشست رفتن آقای اشرف خانی از قدرت باشه، به نظر شما آقای اشرف خانی چه برخوردی با خروجی نشست استانبول خواهد داشت؟
همونجور که شما در جریان هستیم اجلاس رو تعویق انداختیم. در این زمینه فکر نکنم آقای غنی کوتاه بیایه و صرفا و حرفش همون حرف سابقه که چند وقت پیش همون در مسابقه هم گفت و در رسانه ها همین نشر شده که ما فقط دولت برای کسی تحویل میدیم که از طریق انتخابات بیایه رای ببره. در غیر این صورت آقای غنی با کسی کنار نخواهد آمد و فعلا مردم هم به این نتیجه رسیدن که طالبان میخوان با زور حکومت تصرف کنن و اگر کار هم بکنن پس همون دوران سیاهی که قبلا بود همون دوران سیاه خواهند رسید و فعلا مردم واقعا خسته شدن از جنگ، از ویرانی، از بدبختی و هیچ آرامشی آسایشی ندارن و به هر قیمتی هم شده و تر استانبول هم به احتمال زیاد که برگزار نشه، به احتمال زیاد برگزار نشه و این کار لغو خواهد شد، چون طالبان هم حاضر نیستن و ترهای هم که فعلا 8 حزب هم که در رأس اونا گلبدین حکمتیار و جستومه اونا هم تر و برنامه دارن که در این اجلاس مطرح کنن در قسمت دولت انتقالی یا دولت که با آقای غنی یا با طالبا یا برکنون کنار بیان ترها برنامه این خودشون دارن. تو فکر نکنیم به نتیجی برسه و ترها امریکای هر چیوبه که باید همون بشه.
عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه. انشاءالله برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. فا فردا پنجم ثور سال روز واقعی طبس در ایران است. در گزارش ویژه امروز و فردا نگاهی داریم به این موضوع. آمریکا بیش از نیم قرن است که دست از خصومت ورزی با ایران بر نداشته است. تاریخ ایران شاهدی بر این مدعا است. مستندات بسیاری نشان می‌دهد که آمریکا سالهای زیادی است که کینه عمیقی نسبت به ایران دارد و سیاست براندازی را همچنان به عنوان راهبردی ثابت حفظ کرده است. طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد و مداخله نظامی در طبس از جمله این موارد است. آمریکایی‌ها در 4 نوامبر سال 1979 میلادی گروه ویژه 132 نفره را به نام دلتا فورس برای حمله به ایران و آزادسازی گروگان‌ها تشکیل دادند و نام عملیات را پنجه عقاب نهادند. عملیات پنجه عقاب با پرواز تعدادی هواپیما و بالگرد نظامی از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه به مقصد حریم هوایی ایران کلید خورد، اما در همان آغاز عملیات یکی از بالگردها در 120 کیلومتری کرمان در شرق ایران به علت نقص فنی ناچار به فرود اجباری گردید و سرنشینان آن به بالگردی دیگر منتقل شدند. اما بالگرد دوم نیز دچار نقص فنی شد و سرانجام به ناو هواپیمابر آمریکا مستقر در منطقه بازگشت. با این حال اجرای نقشه متوقف نشد و 6 هواپیما و 6 بالگرد باقی مانده در عملیات خود را به طبس رسانده و در تاریکی شب در منطقه دور افتاده توانستند با عبور از نقطه کور راداری فرود آیند. در این مرحله از عملیات نیز بر اثر نقض فنی دیگری که در حین سوختگیری رخ داد، یکی دیگر از بالگردها دچار نقض فنی شد و به این ترتیب در مجموع در حالی که هنوز عملیات اصلی آغاز نشده بود، 3 فروند بالگرد از مدار عملیات خارج شدند. پایان ماجرای طبس این شکست را به یک رسوایی تبدیل کرد. هنگام برخاستن هواپیماها و بالگردها طوفان شن آغاز شد و یک هواپیمای C-130 و یک بالگرد CH-53 پس از برخورد با یکدیگر دچار سانحه و حریق شدند. در این حادثه 8 نفر از نیروهای آمریکایی در آتش سوخته و 4 بالگرد ناتوان از پرواز در زمین باقی ماندند. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در پی این شکست سنگین دستور توقف عملیات و بازگشت نیروها را صادر کرد. به این ترتیب باقی مانده نیروها با 5 هواپیما خود را به ناو هواپیمابر تیمیتس رساندند. این چنین دوسیه عملیات پنجه عقاب در صحرای طبس بسته شد، اما به عنوان سندی از تجاوزگری آمریکا در تاریخ به ثبت رسید. اقدامات قهرآمیز آمریکا و طراحی توطئه‌های نظیر مداخله نظامی شکست خورده در طبس و کودتای نافرجام نقاب بعد از پیروزی انقلاب، همچنین ترورها و تروریسم علیه ایران هر یک سندی دال بر تجاوزگری و لکه ننگی در تاریخ سیاست خارجی آمریکاست. آمریکا در واقع از همان آغاز تسخیر لانه جاسوسیش در تهران توسط محصرین مسلمان پیرو خط امام رحمت الله علیه وارد فاز اقدامات براندازانه و همچنین تعرضات نظامی علیه ایران شد. اعزام ناوگان نظامی آمریکا به خلیج فارس و استقرار نظامیان آمریکا در پایگاه‌های منطقوی در همسایگی ایران از شواهدی است که نشان می‌داد آمریکا در حال زمینه‌سازی برای تعرض و حمله به ایران است. اما زمانی که طرح‌های خود را در این زمینه شکست خورده دید و وارد فاز جریان جنگ نرم و طراحی اقداماتی مانند ایجاد اغتشاش و تخریب زیربناهای اقتصاد ایران شد و تلاش کرد تا ایران را از این طریق وادار به تسلیم در مقابل زورگویی‌های خود کند، اما در این زمینه نیز ناکام ماند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در بیاناتی در همین خصوص با اشاره به ناکامی مفتزهانه و حقارت آمیز آمریکایی‌ها در حمله پنجم ثور سال 1359 به صحرای طبس گفتند آنها ممکن است خیلی چیزها را نفهمند، اما احتمالاً این قدر می‌فهمند که نتیجه تعرض به ایران را تصور و درک کنند. امریکا در دوران جنگ تحمیلی سعی کرد در قالب هژمونی نظامی ایران را به زانو درآورد. اکنون هم راهبرد امریکا بر ضد ایران اگر بتواند ادامه سیاست‌های تجاوزکارانه گذشته است. این راهبرد تفاوت چندانی با دوره قبل از سرام نکرده است. دولت مردان امریکا فارغ از اینکه جمهوری خواه یا دموکرات باشند، از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید بارها علیه ایران توطئه کردند و اکنون نیز از ادبیات تهدیدآمیز و لفاظی ها درباره ایران استفاده می کنند. رفتار و اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران نشانه همان واقعیتی است که رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به مناسبت‌های مختلف و در تبیین اهداف و دشمنی‌های آمریکا خاطر نشان و تصریح کردند که آمریکا در پی فرصت برای تحمیل خاص خود به ملت ایران است و ذات آمریکایی کنونی همان ذات آمریکای دوران ریگان است و هیچ تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود ندارد. سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا از سال‌های آغازین دهه 1950 میلادی، یعنی در زمانی که کودتای 28 مرداد انجام شد، تا کنون در چند مرحله بازطراحی شده است. آمریکا هیچگاه تمایل نداشته است که ایران به عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند و پیشرفته الگوی ملت‌های منطقه قرار گیرد و مانع از پیشروی سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا در منطقه شود. از این رو اقدامات آمریکا علیه ایران با تغییراتی در چند دهه اخیر وارد بازی‌های منطقوی و بین‌المللی شد و در چارچوب موضوعاتی مانند موضوع هسته‌ای و القای ایران هراسی با هدف منزوی سازی ایران طراحی گردید. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کثرت تهدیدها نشان دهنده قدرت نظام اسلامی، زیرا اگر جمهوری اسلامی قدرت و تاثیرگذاری بالایی نداشت، بدخواهان ملت ایران این گونه سراسیمه خود را با آب و آتش نمی‌زدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی در دیدار فرماندهان اردو یکی از نقاط قوت برجسته نظام را روحیه شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر تشرها و اخمهای ابرقدرت‌ها دانستند و خاطر نشان کردند. اگر بنا بود جمهوری اسلامی و ملت ایران از قدرت‌ها بترسند و در مقابل آنها عقب نشینی کنند، اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند. عزیزان، ادامه این بحث در گزارش ویژه فردا تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای او از نیستان های آوای نای شاید حسابه درای بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید از طریق شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با آدرس‌هایی که به اطلاع شما عزیزان می رسانم. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. دوستان عزیز، شما می توانید از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق هم برنامه های ما قابل شنیدن است. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان. خب، برنامه ها را پی میگیریم. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم که برنامه دخالت بی پایان را بشنوید.
دخالت بی پایان. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دخالت بی پایان و با موضوع اقدامات ضد روسی جدید دولت بایدن در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در برنامه این هفته ما را همراهی کنید. دولت آمریکا روز پنجشنبه 15 آوریل تحریم‌های جدیدی را علیه 12 فرد روس از جمله مقام‌های دولتی و اطلاعاتی و 20 نهاد روسی اعلام کرد.
کاخ سفید در بیانیه علاوه بر اعلام تحریم‌های جدید که به بهانه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و حمله سایبری علیه این کشور وضع شده‌اند، 10 دیپلمات روس را به جاسوسی متهم کرده و از آنها خواست آمریکا را ترک کنند. کاخ سفید اعلام کرد بر اساس این تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تبادل مالی شرکت‌های آمریکایی با نهادها و افراد تحت این تحریم‌ها ممانعت خواهد کرد. قبل از این، کاخ سفید اعلام کرده بود که دولت بایدن در تلاش است تا روابط باثباتی با روسیه داشته باشد. اما به جای اعتماد بین دو کشور، خواهان قابل پیش‌بینی بودن روسیه در عرصه سیاسی است. دیمیتری پوسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به اقدامات جدید دولت بایدن تاکید کرد که مسکو با اقدامات متقابل پاسخ تحریم‌های آمریکا را خواهد داد و تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را مانعی بر سر دیدار احتمالی جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خواند. به نظر می رسد اقدام تحریمی جدید دولت بایدن علیه روسیه که در عین حال با اخراج 10 نفر از دیپلمات‌های روسی همراه شده است، نه اقدام نمادین بلکه ماهوی بوده و نشان دهنده جدیت جو بایدن در مقابله با مسکو است. ضمن این که این اقدامات که در واقع نوعی نمایش قدرت از جانب آمریکا علیه روسیه است، مغایر با تماس تلفنی اخیر بایدن با ولادیمیر پوتین همتای روس وی و ادعای همکاری در برخی زمینه‌ها از جمله تغییرات آب و هوایی و توافق هسته‌ای برجام است. روابط آمریکا و روسیه در دولت جدید آمریکا و در دوره زمامداری جو بایدن رو به وخامت رفته است. دولت بایدن که آشکارا روی کرد ضد روسی دارد، از زمان روی کار آمدن موضع گیری ها و اقدامات خود علیه مسکو را به ویژه به بهانه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حملات سایبری تشدید کرده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در اواسط مارچ سال 2021 با انتشار گزارشی مدعی شدند که پوتین مجوز عملیات نفوذ روسیه برای تضعیف بایدن در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2020 و ایجاد تفرقه سیاسی در آمریکا را صادر کرده است. در مقابل، مسکو گزارش اطلاعاتی آمریکا را کاملاً بی اساس توصیف و تأکید کرد که این تنها بهانه‌ای برای وضع محدودیت‌های جدید برای روسیه است. ایان برمر، کارشناس سیاسی، معتقد است که روابط آمریکا و روسیه در دوره بایدن احتمالاً بدترین روابط از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود. در واقع دولت بایدن رویکرد مقابله فعال با روسیه را در پیش گرفته و در این راستا در کنار اقدامات تحریمی و ایجاد جنگ روانی علیه روسیه به ویژه ولادیمیر پوتین پرداخته است.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
جو بایدن در اواسط مارچ در مصاحبه ای ولادیمیر پوتین را قاتل خطاب و تاکید کرد که در صورتی که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید شود، رئیس جمهور روسیه باید تاوان بدهد. پس از آن روسیه اعلام کرد که سفیرش در واشنگتن را به منظور بررسی روابط آتی با واشنگتن فرا خوانده و اکنون اعلام شده که سفیر روسیه به این زودی ها به واشنگتن باز نخواهد گشت. و بدین ترتیب تنش‌های بین واشنگتن و مسکو وارد مرحله جدیدی شده است. در این حال با توجه به تجدید همگرایی اروپا و آمریکا در دوره بایدن، اقدامات هماهنگ آنها علیه روسیه تشدید خواهد شد. آمریکا علاوه بر تحریم‌های جدید و اخراج دیپلمات‌های روسی، تحرکاتی را نیز در منطقه و جهان انجام می‌دهد که خشم روس‌ها را بیشتر می‌کند. از جمله می‌توان به ساخت تسلیحات بیولوژیک اشاره کرد. نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد سلاح‌های بیولوژیک در آزمایشگاه‌های تحت کنترل آمریکا در جهان، از جمله در نزدیکی مرزهای روسیه و چین